در اختیار شما عزیزان هست. میتونید به این سایت هم مراجعه کنید و آرشیو برنامه ها دسترسی پیدا خواهید کرد. اما در ادامه برنامه ها نزدیک میشیم به ساعت 11 و از علاقمندان دعوت میکنم همراه باشند با برنامه تورنج.
تورنج
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و هزاران درود خدمت شما همراهان صمیمی برنامه تورنج از رادیو گفتگو. خیلی خیلی خوش اومدید به جمع ما در برنامه تورنج. امیدوار هستیم که این هم نوایی و هم نشینی و هم کلامی بین ما و شما امروز روز خوبی رو برای همه ما رقم بزنه. الحمدلله رب العالمین که خدا این توفیق رو به ما داد که ما سر وعده خودمون باشیم و باز هم دوشنبه دیگه، یعنی در این دوشنبه اردیبهشتی که 9 اردیبهشت ماه هم هست، با برنامه تورنج در خدمت شما باشیم که رسالت برنامه تورنج در ارائه سبک صحیح زندگی برای داشتن یک خانواده سالم است. که ما چقدر موفق بودیم در ارائه سبک صحیح زندگی برای داشتن یک خانواده سالم رو باید شما بفرمایید و پل ارتباطی بین ما و شما همون شماره همیشگی سامانه پیامکی 30135 و شماره تلفن 2265-2285. موضوع خوبی هم داریم امروز که ادامه موضوع هفته گذشته است و خدمتون عرض خواهم کرد. بله، هر هفته با یک موضوع خانوادگی با هم به گفتگو می نشینیم و امیدوار هستیم که وقتی این موضوعات مطرح میشه و با حضور کارشناسان محترم این موضوعات مورد بحث و بررسی قرار می گیره، حداقل اینه که یک قدری در حال سبک هایی که ما داریم و شاید یه مقدار یک رخوت و کرختی توی سبک های زندگیمون ایجاد شده، اینها به یک شادابی و نشاط اجتماعی فوق العاده ای تبدیل بشه. و اما موضوع برنامه تورنج 9 اردیبهشت ماه، موضوع تورنج 9 اردیبهشت ماه، نشاط و سرزندگی در گروه انتخاب مناسب و ازدواج بهنگام. بنده هم رضا ابراهیمی هستم، گوینده کارشناس برنامه تورنج. بله بسیار سپاسگزارم که ما رو دارید میشنوید. این هم یه توپق نه اردیبهشتی بود. ما رو دارید میشنوید و شنونده برنامه تورنج هستید از رادیو گفتگو. سعیمون بر اینه که این موضوعی که خدمتتون عرض کردم یک بار دیگه هم عرض میکنم خدمتتون، نشاط و سرزندگی در گروه انتخاب مناسب و ازدواج به هنگام رو با هم مورد بحث و بررسی قرار بدیم و به فراخور این موضوعی که داریم مهمانان گرانقدری هم در برنامه حضور دارن، همین الان در استودیو نشستن و آماده هستن که به هر حال با هم گفتگو بکنیم و این موضوع رو با هم مورد تحلیل قرار بدیم. خب در خدمت جناب آقای دکتر امین رفیعی پور هستیم، پزشک متخصص روانشناسی سلامت و عضو هیئت علمی دانشگاه و عضو کمیسیون روانشناسی سلامت سازمان نظام روانشناسی کشور، که البته من اینو خدمتتون عرض بکنم امروز 9 اردیبهشت روز روانشناس، هم خدمتشون خیر مقدم میگیم و هم روز روانشناس هم بهشون تبریک میگیم. آقای دکتر خوش اومدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان محترمتون، همچنین سرکار خانم دکتر افکاری که در خدمتشون هستیم امروز.
خب شما معرفی کردی دیگه، خوبه.
خدمتتون عرض کنم که منم روز روانشناس و به جامعه روانشناسی و مشاوره ایران و همکارانم و کل مردم تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
سپاسگزارم از شما و همینطور در خدمت سرکار خانم دکتر فرشته افکاری هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه و مشاور خانواده. من هم خیر مقدم عرض میکنم و هم روز روانشناس رو بهتون تبریک میگم.
با نام یاد خدا، من هم خدمت شما همکاران محترم شنوندگان عزیز و آقای دکتر که اینجا تشریف دارن سلام عرض میکنم. من هم متقابلا همین روز رو تبریک عرض میکنم به جامعه روانشناسی و تمامی اساتیدی که در این حوزه فعال هستن.
سپاسگزارم از شما. برای اون دسته از شنونده های عزیز و گل و گلابی که همین الان به جمع ما پیوستن باید عرض بکنم که شما در دقایق ابتدایی برنامه تورنج به ایستگاه ما رسیدید و موضوع برنامه ما هم نشاط و سرزندگی در گروه انتخاب مناسب و ازدواج به هنگام.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه تورنج. تشکر میکنم از اینکه همراه برگی از تورنج هستید. راستی شمایی که شنونده صدای ما هستین چند سالتونه؟ مجردید یا متأهل؟ دوران جوانی رو سپری میکنید یا در دوران میانسالی هستید؟ جوانی کجایی که یادت بخیر؟ همه ما حداقل یک بار این جمله رو از زبان بزرگترها شنیدیم، اما چه کنیم زمانی که پا به دوران میانسالی گذاشتیم حسرت دوران جوانی رو نخوریم. جوانی محل عبور موقعیت هاست. یکی از این موقعیت های مهم ازدواج به موقع است. هفته گذشته در یکی از کلاس‌های مشاوره خانواده حضور پیدا کردم و چند تا از این نکات مهم در خصوص ازدواج به موقع را یادداشت کردم که برای شما شنوندگان عزیز بخونم. زندگی یک جوان در کنار کسی که همسر او محسوب می شود چنان برکتی برای جسم و روح او دارد و چنان لذتی را به ارمغان می آورد که هیچ چیز دیگری جای آن را نمی گیرد. اما اگر این ازدواج به موقع صورت بگیره فواید بسیار زیادی داره، مثل شادی و نشاط، سلامت جسمی و روحی، رشد طبیعی، تعادل در احساس و رفتار، احساس رضایت درونی، خوشرویی، خوشخلقی و سلامت اخلاقی جامعه. اما نکته دیگه که در اون کلاس بسیار عالی یادداشت کردم در خصوص سن ازدواج برای زنان و مردان بود. نمیتوان سن مشخصی را به عنوان سن مطلوب ازدواج برای مناطق مختلف ایران و جهان در نظر گرفت. به طور کلی هر جوانی که دارای سلامت روانی و کفایت‌های عقلانی و تعهد و مسئولیت پذیری خانوادگی و اجتماعی باشد و بتواند آرامشی ماندگار را فراهم کند، زمانی است که باید به ازدواج بیاندیشد. اما نظر شما شنونده‌های عزیز چیه؟ آیا میشه برای ازدواج سنی رو مشخص کرد؟ الگو قرار دادن زندگی پیشوایان دینی و مدیریت و تدبیر پدران و مادران میتواند شرایط ازدواج آسان و به موقع رو فراهم بکنه. امیدوارم که لحظه به لحظه زندگیتون پر باشه از انتخاب‌های به موقع و درست و کانون خانوادتون همیشه خدا گرم باشه. تا برگی از ترنج دیگه، خدا نگهدار.
سپاسگزارم از سرکار خانم حدادی، همکار خوبم، که برگی از ترنج رو اجرا کردن و نکات بسیار خوبی رو مطرح کردن. اما به هر حال با برنامه ترنج خدمت شما هستیم و موضوعی که خدمتون عرض کردم موضوع بسیار جذاب و مبتلا به ای که الان در جامعه ما شاید خیلی از جوان‌ها به هر حال مبتلا بهش هستن، باهاش دست به گریبان هستن و به هر حال توی دوگانگی گیر کردن. اینکه چه همسری انتخاب بکنن، اصلا سن ازدواج در چه سنی هست و به هر حال همونطوری که در هفته گذشته و جلسه قبل و برنامه قبل خدمتتون عرض کردیم، به این نتیجه رسیدیم که سن حقیقی برآیندی از سن زیستی و سن روانی و عقلانی است که به هر حال منجر به این میشه که هر کسی تو یک دوره آمادگی داشته باشه. اما ازدواج به هنگام بسیار بسیار مهم و مؤثر هست در نشاط خود فرد و جامعه. آیه دکتر رفیع پور، حالا با توجه به اینکه حضرت عالی اینجا حضور دارید و به هر حال باید از محضر شما نهایت استفاده رو بکنیم، میخوام برامون خیلی خیلی کوتاه برامون بفرمایید که این نشاط اجتماعی که ما میگیم، سرزندگی اجتماعی که ما میگیم در گروه ازدواج به هنگام هست رو یه قدری تعریف مختصر بکنید بعد وارد بحث بشید.
خب خدمتتون عرض کنم که با توجه به این که خب حالا نشاط رو اگه بخوایم برگردونیم به ازدواج، بیشتر باید بریم به سمت یک خانواده.
بله.
خانواده معمولا وقتی ما میخوایم بگیم تشکیل یک خانواده، میتونه با یک ازدواج صورت بگیره، با فرزندآوری و فرزندخواندگی باشه و یک پیچیدگی‌های خاص خودشو داره خانواده. یک خانواده سالم میتونه خانواده با نشاط هم باشه. مجموعه ای از افرادن که خانواده رو تشکیل میدن به اضافه الگوهای روانی آن خانواده. و این میتونه زمینه ساز یک نشاط بشه. اگر ما خانواده سالمی رو داشته باشیم، قطعاً میتونیم بگیم که جامعه پرنشاط و سالمی رو خواهیم داشت.
بسیار سپاسگزارم. یعنی میتونیم بگیم که نشاط حاصل در واقع و میوه همون درختی است که ما از قبل هم در انتخاب مناسب و هم در به موقع ازدواج کردن و یه سری باورهای عقلانی که از قبل داریم.
برسا خیلی عوامل نقش داره در نشاط.
بله.
یعنی مسائل فرهنگی، اقتصادی، خانواده، جامعه، بین المللی، تمام میتونه در نشاط یک جامعه نقش داشته باشه. ولی زیربنا اینا یک نشاط درونی است. ما یه نشاط بیرونی داریم، یه نشاط درونی داریم که خود آدم داره لذت میبره از خودش و اون میتونه در گروه یک خانواده سالم پدید بیاد. در موقع حالا اینکه فرمودید به موقع ازدواج کردن قطعا تأثیر داره. به موقع ازدواج کردن، به موقع فرزند آوری داشتن، به موقع و انتخاب مناسب که حالا در جای خودش ما حتما خدمتتون.
بسیار سپاسگزارم. سرکار خانم دکتر افکاری هم در خدمتشون هستیم و میخوام برامون بفرمایید این موضوع رو که چرا میگیم ازدواج به هنگام موجب نشاط میشه، دلیلش چیه؟ حالا مثلا یه نفری فرض بفرمایید میگه اصلا نشاط شاید هیچ ربطی به ازدواج به هنگام نداشته باشه، میتونیم اینجوری هم بگیم یا نه؟
ببینید وقتی که قراره یک کاری انجام بشه چه بهتر که این کار به موقع انجام بشه، یعنی دقیقا زمانی باشه که برای اون کار مناسبه. برای هر کاری هم ما یه زمان مشخصی رو داریم، همطور که ما در طبیعت میبینیم فصلها به موقع میان و عملکرد خودشون رو بر جای میذارن و اگر یکی به موقع انجام نشه چه تبعاتی در فصلهای بعد اتفاق میفته. زندگی ما هم شامل یه سری فصلهایی است که بهار زندگی ما هم در دوران جوانی و نوجوانی است و اون موقع یه سری فعالیت ها، یه سری اهداف، یه سری امیال وجود داره که اینها حتما باید تامین بشن. یکی از اونها هم ازدواجه. خب توی سن جوانی وقتی که افراد قرار هست یک انتخاب درستی داشته باشن و برای دو سوم باقی مانده عمرشون در کنار فردی باشن که با ملاک‌های آگاهانه اون رو انتخاب کردن، بهترین زمان همین زمانه، چون هنوز اون فرد آمادگی مطابقت خودش با فرد دیگر رو بهتر داره، خیلی راحت‌تر میتونه این سازگاری رو در خودش پیشه کنه، با یه سری از اهداف فرد مقابل راحت‌تر میتونه کنار بیاد تا زمانی که بعدها بخواد این شخصیت شکل بگیره. انعطاف پذیریش کاهش پیدا میکنه، در واقع ضریب نفوذ پذیری خودش کاهش پیدا میکنه و در کنار فرد دیگه به ندرت میتونه خیلی راحت دوام بیاره، یعنی فردیت در فرد خیلی بیشتر شکل میگیره. بنابراین اگر تا زمانی که موقع این کار هست این ازدواج صورت بگیره و زمانش زمان مناسبی باشه، خود فرد لذت زندگی رو هم بهتر درک میکنه. همونطور که یک میوهی که روی درخت زمان چیدنش فرا میرسه اگر بمونه روی اون درخت دیگه اون شادابی شما اون میوه رو میتونید بخورید اما لذتی از اون میوه نخواهید برد، چون اون آبدار بودن، شیرین بودن، طعم و عطری که توقع دارید از یک میوه استنشاق کنید دیگه نخواهید داشت. و ازدواج هم همینطوره. به مرور وقتی که فرد در کنار فردی قرار میگیره که به عنوان همسر میتونه اون رو تلقی بکنه، تجربیات خوب، آگاهی هایی که میتونه در کنارش به دست بیاره، تجربیات حتی سفرهایی که دارن، آموزش هایی که با هم میبینن، خانواده هایی که در کنار هم تشکیل یک زوج رو میدن، دوتا خانواده در کنار هم با هم مچ میشن، با هم مطابقت پیدا میکنن و این دوام خانواده رو به نظر من میتونه خیلی بیشتر تقویت بکنه.
بسیار عالی. پس بخوام دکتر، حالا خیلی ها اینجوری مطرح میکنن که آیا دکتر رفیع به هر حال ما هنوز به اون آمادگی لازم نرسیدیم. اولا اون آمادگی لازم باید تعریف بشه به نظر من، که اصلا اون آمادگی برای ازدواج و در کنار حالا جنس مخالف قرار گرفتن و یک همسر انتخاب کردن، حالا چه برای زن چه برای مرد، این آمادگی لازم رو اصلا اگه ما یه تعریفی بکنیم آمادگی یعنی چی؟ چون خیلی الان روی این قضیه ملاک و میزان و مقیاسشون متفاوته. ما آیا میتونیم یک ملاک و میزان و مقیاس مناسب و استانداردی رو تعریف بکنیم بگیم هر موقعی طرف به این سطح رسید یعنی به اون آمادگی رسیده؟ چون خیلی تعریف متفاوتی داریم.
برای اینکه ما یک ازدواج موفق داشته باشیم، اول باید میگم فرد شرایط ازدواج رو هم از نظر زیستی هم از نظر روانی داشته باشه، یعنی آمادگی داشته باشه که هم از نظر زیستی و هم از نظر روانی به اون مرحله ازدواج رسیده باشه.
خب این آمادگی مهمه آقای دکتر، چیه این آمادگی؟
این آمادگی اینه که بتونه شرایط طرف مقابل و سازگاریشو بتونه با طرف مقابل انجام بده، بتونن همدیگه رو درک بکنن، بتونن با هم ارتباط مناسبی رو برقرار کنن و مهارت‌های لازم رو برای ازدواج دیده باشن. یکی از معضلاتی که ما داریم اینه که ما واقعا برای همه چی داریم برنامه داریم، اما برای ازدواج برنامه نداریم، برای مهارت آموزی ازدواج برنامه نداریم، برای مشاوره قبل از ازدواج برنامه نداریم و اینا باید آماده بکنیم افرادو برای این چیزا که آره چه سنی مناسبه. حالا فرق می‌کنه، سن یکی ممکنه در 22 سالگی هم مناسب باشه، یکی ممکنه در 28 سالگی مناسب باشه برای ازدواج، ولی آمادگی‌های لازم رو داشته باشن. البته برصد مراحل مهمتری هم وجود داره، مثل اقتصاد، مثل فرهنگ بومی افراد، اینا چیزایی هستند که میتونن تعیین کننده زمان مناسب ازدواج باشن. اقتصاد، فرهنگ و مسائلی مثل زیستی، روانی، اجتماعی، اینا همه میتونن. ما باید نگاه به قول معروف بایوسایکوسوشیال داشته باشیم، نگاه زیستی، روانی، اجتماعی داشته باشیم به پدیده‌ای مثل ازدواج. من این آمادگی‌های خاص خودش رو میخواد. ما باید اینا رو از من یکی از مشکلاتی رو که همیشه فکر میکنم میگم که خب یه دختر خانم یا یه پسر بین 12 تا 14 15 سالگی دارن بالغ میشن، حالا متاسفانه سن ازدواجم رفته بالا، 30 32 سالگی میخوان ازدواج کنن، ما برنامه‌ای برای این زمان نداریم.
یعنی از بازه زمانی 18 سالگی 15 16 سالگی تا
20 سالگی ما هیچ آمادگی، هیچ برنامه‌ای، هیچ آموزشی برای اینا نداریم، چطوری برنامه‌ریزی بکنیم، چطوری به قول معروف اینا رو آماده بکنیم. و خیلی مسائل هست، میگم خانواده ها هستن، نقش اجتماع هست، تمام اینا. خب وقتی که مسائل اقتصادی وجود داره، تمام اینا باعث میشه که خب ازدواج ها روز به روز عقب‌تر بیفته و مردم آمادگی لازم رو، من میگم شاید از نظر زیستی آماده باشن، شاید از نظر روانی آماده باشن، ولی ممکن از نظر فرهنگی اجتماعی آماده
بسیار
نباشن. نکته
بسیار خوبی اشاره کردید آقای دکتر. من از خانم دکتر میخوام این سوال رو بپرسم که خانواده ها چقدر تأثیر دارن در این آمادگی و جایگاهشون کجاست، در واقع میشه گفت که کجای این هرم قرار دارن و چه تأثیری میتونن بذارن در اون پسر یا دختری که به سن ازدواج میرسه و این باور رو داشته باشه که آیا واقعا میتونه زندگی تشکیل بده یا نه، یا مثلا وارد فاز بعدی زندگی میشه.
ازدواج همونطور که آقای دکتر فرمودن مقدماتی نیاز داره که حالا قرار نیست صفر تا صدش تامین بشه، ولی ما یک حد اقلی رو برای هر کدوم احتیاج داریم. اولین در واقع آمادگی که فرد باید داشته باشه رسیدن به سن بلوغ و آمادگی جسمی و جنسیه که از نظر زیستی و بیولوژی حداقل ها رو داشته باشه. بلوغ فکری، بلوغ اجتماعی و توانمندی های مسئولیت پذیری در یک زندگی از ویژگی های عمده‌ایه که باید در خانواده ها خیلی روش کار بشه. بسیاری از خانواده ها در حال حاضر انقدر بچه ها رو ساپورت میکنن یا مدام با اینها همسویی دارن که بچه ها اصلا طعم مسئولیت پذیری تو زندگی متوجه نمیشن. یعنی شاید خیلی وقتها قبل از اینکه حتی بخواد به یه چیزی فکر بکنه که من میخوام چه کاری رو انجام بدم، خیلی زودتر خانواده اون رو براش تدارک دیده.
یعنی به نوعی فردگرایی رو داره بیشتر بهش آموزش میده تا اینکه مثلا تعامل با جمع یا به نوعی میشه گفت که مبارزه با مشکلات، دریافت یه سری از حقایقی که اطراف آدم و در جامعه ما هست.
بله، یعنی بچه ها عملا سرویس گیرنده هستند به جای اینکه خودشون قرار باشه حداقل های کاری خودشون رو انجام بدن. حالا در مرکز مشاوره مراجعین رو من دارم که وقتی تشریف میارم میپرسم تا حالا چه کاری خودت انجام دادی، میگه انتخاب رشتم و خانوادم برام انجام دادن، نوع شغل رو حالا کسی آشنایی یا بالاخره خانواده‌ای برام تعیین کردن که این شغل برای تو بهتره و من رفتم سراغ اون شغل. حالا هم که میخوام ازدواج بکنم باز به من میگن این شرایط رو باید همسرت داشته باشه. بنابراین فرد عملا تصمیم گیری نمیکنه، قدرت تصمیم گیری سلب شده از فرد. خب این هم چیزی نیستش که شما بگید با یه روز و دو روز اتفاق بیفته. در یک پروسه زمانی بلند مدتی فرد باید تمرین کنه این مهارت مسئولیت پذیری رو در اکثریت کارهای شخصی خودش اول از همه، و دوم نقش اون فرد، حالا چه به عنوان دختر خانواده چه به عنوان پسر خانواده. توی خانواده ها همه نقش دارن، هر کسی سهمی داره. در واقع خانواده یک شرکت سهامی خاصه که هر کدوم از اعضای خانواده برای نقش آفرینی در اون محیط باید سهمی داشته باشن به نوبه خودشون. همونطور که پدر مسئولیت معاش خانواده رو بر عهده داره، مادر مدیریت داخلی رو انجام میده، تک تک فرزندان هم در قبال خانواده باید مسئولیتی داشته باشن و این مسئولیت اگر از اول مشخص شده باشه هر کسی جایگاه خودش رو میدونه و این تمرین مسئولیت پذیری فرد رو آماده میکنه که بخواد فردا زندگی خودش رو هم بپذیره.
بسیار عالی، بسیار عالی. سپاسگزارم سرکار خانم دکتر افکاری. برحال حتما با هم بیشتر صحبت خواهیم کرد چون موضوع بسیار مهمه. این فردگرایی که شما فرمودید در اشاره بسیار بسیار درستی که کردید میتونه مبنای این باشه که در آینده وقتی تو زندگی مشترک قرار گرفت این سازگاری کمتر باشه. 301035 پل ارتباطی بین ما و شما، 2265-2285.
هر دوشنبه همراه ما باشید. ترنج بهترین سبک زندگی رو پیشنهاد میده.
سپاسگزارم از شما شنونده های عزیز و محترم. برنامه ترنج رو میشنوید از رادیو گفتگو و داریم در خصوص به هر حال ازدواج به هنگام و تأثیر اون در شادی و نشاط و انتخاب مناسب، همه اینها به هم ربط داره، در این موضوع بسیار مهم صحبت میکنیم، گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر رفیعی پور و سرکار خانم دکتر افکاری. الان رو خط ارتباطی ما سرکار خانم دکتر اعظم کریمی، مدیر کل محترم برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان هستند. خدمتشون سلام عرض میکنم.
من هم خدمت شما همه شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم.
سپاسگزارم سرکار خانم کریمی. من نمیدونم شما از کجای برنامه ما رو شنیدید و چقدر این موضوع رو الان در جریانش هستید، اما به هر صورت موضوعی که ما الان خدمت شونده هستیم همین بحث شادی و نشاط در گروه ازدواج به هنگام و انتخاب مناسب هست. میخوام بدونم که اول برامون بفرمایید که وزارت ورزش و جوانان در ساماندهی آموزش‌های مناسب و به هنگامی که خب آقای دکتر افکاری هم تو صحبتشون اشاره داشتن چه برنامه‌هایی دارند و چه برنامه‌هایی رو اجرا کردن و چه اتفاقاتی افتاده؟
خواهش میکنم. بله خدمتتون خواهم بود. البته من تقریبا از حدود 1-2 دقیقه پیش همراه برنامه بودم، اما اون چه که به هر حال مأموریت اصلی حوزه ساماندهی امور جوانان هست در وزارت ورزش و جوانان، بحث مهارت افزایی افرادی هستش که در آستانه ازدواج هستن. با اعتقاد به اینکه به هر حال ازدواج مقوله مهمی هست در زندگی جوانان و نیازمند کسب مهارت هست فردی که میخواد در واقع تشکیل زندگی مشترک و تشکیل خانواده بده، روی کردی که حداقل در سال 97 دنبال شد و انشالله در سال 98 هم اون رو پی خواهیم گرفت، طبق مصوبه هیئت وزیران وزارت ورزش و جوانان رو در واقع متولی اصلی برگزاری کارگاه‌های آموزشی پیش از ازدواج برای جوانان کرده. به همین ترتیب هم ما با این روی کرد که نه فقط در مراکز استان بلکه در شهرستان ها که ممکن امکان دسترسی به مشاورین و مراکز محدودتر باشه دوره های آموزشی رو برگزار کردیم و خوشبختانه با استقبال هم مواجه شدیم.
چند وقت برگزار میکنید خانم دکتر این دوره ها رو؟
ببینیم چند سال هست این دوره ها برگزار میشه، اما در سال 97 به طور متمرکز در 429 شهرستان کشور ما برگزاری کارگاه ها رو داشتیم، به گونه ای که مربیانی در این کارگاه ها به کار گرفته شدند که در خود ستاد آموزش دیدن، اغلب افرادی بودند که عضو هیئت علمی بودند و نهایتا در مقطع کارشناسی ارشد رشته های مرتبط تحصیل کرده بودند. اما برای اینکه به هر حال به نیازهای منطقه‌ای هم پاسخ داده بشه متناسب با فرهنگ هر اقلیمی ما آموزش ها رو ارائه بدیم، این عزیزان در دوره های تربیت مربی که ما براشون برگزار میکنیم شرکت کردن و بعد دوستان خودشون رفتن و در شهرستان های کارگاه ها رو برگزار کردن. حتی جالب خدمتون بگم به قدری استقبال در واقع جوانان در استان ازدواج از کارگاه های ما زیاد بود که عددی رو که ما پیش بینی کرده بودیم این بودش که حدودا مثلا 7722 تا کارگاه ما بتونیم برگزار بکنیم در طول سال، ولی چیزی در حدود 200 کارگاه بیشتر برگزار شد، یعنی از پیشبینی ما هم عدد فراتر رفت. و خب حالا اینجوری نبود که کارگاه برگزار بشه و حالا افراد به حال خودشون رهاشن. نکته‌ای که سعی کردیم اون رو پی بگیریم این بودش که تا چند سال بعد از شرکت افراد در کارگاه ها ما اونها رو پایش بکنیم و ببینیم که در واقع میزان پایداری ازدواج در بین افرادی که این دوره ها و مهارت ها رو یاد گرفتن و گروهی که خب حالا در هیچ دوره شرکت نکردن به چه صورت هست، اونها هم در واقع در سطح قابل توجه بوده در این سالها و حالا امیدواریم که با یک آسیب شناسی و نیازسنجی مناسب در ادامه هم بتونیم این کارگاه ها رو به صورت مؤثر تأکید میکنم با روی کرده تمرکز رو داری از مرکز استان ها برگزار.
بسیار عالی. خانم دکتر شما بازخوردی هم داشتید، حالا به هر حال میفرمایید که چند سال این طرح داره اجرا میشه.
بله.
در سال 1397 فراگیرتر و گسترده تر این طرح رو اجرا کردید. بازخوردی داشتید از این که به هر حال کسانی که اومدن تو این طرح شرکت کردن چقدر در واقع تمایل پیدا کردن به زندگی مشترک و ازدواج در واقع حالا به نوعی میشه گفت ازدواج موفقی بود؟ آماری دارید به ما بگید؟
ببینید آمار رقمی رو که معمولا در مورد حالا زمینه ازدواج و طلاق سازمان های آماری مثل مرکز آمار رو من اعلام میکنم، ولی پایشی که ما از استان ها میکنیم عددی که حالا بین ازدواج ثبت شده در سال با طلاق همون ازدواج در سالهای بعد بوده به نسبت روند رو به کاهشی داشته. البته نمیتونیم بگیم صرفا تحت تاثیر برگزاری این کلاس ها بوده، چون قطعا کمیت ازدواج و طلاق ها در یک معیار دیگه ای باید سنجیده بشه. اما نکته ای که به نظر من خروجی خوب این کارگاه ها بود و به ما کمک میکنه اینه که ما از افراد نظر سنجی کردیم. خیلی از افراد وقتی توی این دورهای آموزشی شرکت میکردن تا پیش از ما تصورشون این بود که مشکلی که حالا در نتیجه عدم تفاهم یا موارد از این دست دارن مشکل خاص خودشونه و هیچ آدم دیگه ای با این مشکل وجود نداره. این دورهای این امکان رو فراهم میکنه که افراد از نگاه دیگری به زندگی در واقع نگاه بکنن، همین موضوع یه مقداری فرایند تداوم زندگیشون و تصمیم گیری مناسبشون رو تا تحصیل میکنه. حالا من سرفصل کلی رو هم که داشتیم خدمتتون میگم.
اتفاقا من میخواستم همین رو بپرسم که چه سرفصلهایی داشتی، چون اینا خیلی مهمه.
بله
بله.
ببینید ما در زمینه قبل از ازدواج، حالا اینکه به هر حال اصلا هدف از تشکیل زندگی مشترک چیه، معیارهای انتخاب همسر در این حداقل دوره و در این عصری که ما زندگی میکنیم که نیازها کاملا متفاوته، انتظارات کاملا متفاوته، چی هست، اینها کاملا در واقع طبیعی میشه. بحث در واقع تناسب شخصیتی، همکف بودن، فرایند آشنایی افراد از مرحله که تحقیق میکنن تا مرحله که ازدواجشون ثبت میشه، این که چطور همسر مناسب رو گزینش بکنن. در حین ازدواج ما سعی میکنیم مهارت های ارتباطی ویژه دوران عقد رو در کارگاه های آموزشیمون در واقع آموزش بدیم که مثلا سرفصل های آموزشیمون که مثل شناخت تفاوت های زن و مرد و تأثیری که شناخت این تفاوت ها در ارتباط زوجین دارن هست، این که افراد سلایق هم رو چطور بشناسن و با اون چطور برخورد بکنن. خود بحث مهارت های ارتباطی نکته هست که ما بهش رسیدیم و در سال جدید روش برنامه ویژه‌ای داریم. یعنی عمده افرادی که ما باهاشون